کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 42.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
ترجمه آیه.
آیه 253. از آن فرستادگان برخی را بر برخی برتری بخشیدیم. از آنان کسی است که خدا با او سخن گفت و برخی از آنان را درجات و مراتبی بالا برد و عیسی ابن مریم را معجزات و نشانه های روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس توانایی بخشیدیم و اگر خدا می‌خواست کسانی که بعد از آنان در طول قرون و اعصار آمدند پس از آن که معجزات و نشانه های روشن به آنان رسید با هم نمی‌جنگیدند ولی درباره ایمان و کفر با هم اختلاف کردند پس برخی از آنان ایمان آوردند و برخی کفر ورزیدند قطعاً خدا اگر می‌خواست نمی‌جنگیدند ولی خدا آنچه را می‌خواهد از روی حکمت و مصلحت انجام می‌دهد.
تفسیر آیه. فضیلت برخی پیامبران بر برخی دیگر. روشن است که همه پیامبران از آن جهت که از طرف خداوند فرستاده شده و حامل پیام الهی هستند بر حق و واجب الاطاعه هستند. اما برخی پیامبران بر برخی دیگر از جهاتی برتری دارند. این تفاوت‌ها بر اساس ویژگی‌های اختصاصی برخی پیامبران مانند تکلم خداوند با حضرت موسی علیه السلام و پادشاهی سلیمان علیه السلام و نیز بر اساس درجات معنوی و نزدیکی ایشان به خداوند شکل گرفته است.
پیام آیه.
من بعد ما جاءتهم البینات. ریشه اکثر اختلافات خودبینی، هوس و حسد است نه جهل و ناآگاهی.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
ترجمه آیه.
آیه 254. ای اهل ایمان، از آنچه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید، پیش از آن که روزی بیاید که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی و تنها کافران ستم کارند.
تفسیر آیه. انفاق ابزار تقویت بنیان جامعه اسلامی. در آیه قبل گفته شد که پیامبران با تعالیم خود اختلافات اعتقادی را حل می کنند. اما اگر این اختلاف از طغیان و زورگویی ناشی شده باشد، تنها راه مقابله با آن جنگ و جهاد است. به همین جهت هم مانند آیه 245 پس از سخن از مبارزه و جهاد این آیه روی سخن را به مسلمانان کرده و به یکی از وظایفی که سبب وحدت جامعه و تقویت حکومت و بنیه نظامی می شود اشاره می کند و می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید. البته در این آیه قید فی سبیل الله نیامده است. گویا آیه عنایت دارد بر این که از امر به انفاق برای جهاد به امر نسبت به هر نوع انفاق چه واجب و چه مستحب منتقل شوند.
پیام آیه
یا ایها الذین آمنوا، قبل از دستور دادن مردم را با احترام خطاب کنید. رزقناکم، آنچه داری ما به تو داده ایم و از خودت نیست. لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه. یکی از راه های تقویت روح انفاق توجه به دست خالی بودن انسان در قیامت است. انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه. زر و نعمت اکنون به دکان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. سعدی.
الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ترجمه آیه.
آیه 255. خدای یکتا که جز او هیچ معبودی نیست، زنده و قائم به ذات و مدبر و برپا دارنده و نگه دارنده همه مخلوقات است. هیچگاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، در سیطره مالکیت و فرمان روایی اوست. کیست آن که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه را پیش روی مردم است که نزد ایشان حاضر و مشهود است و آنچه را پشت سر آنان است که نسبت به آنان دور و پنهان است می داند و آنان به چیزی از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او بخواهد. تخت حکومت و قدرتش آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته و نگهداری آنها بر او مشقت‌آور نیست و او بلند مرتبه و بزرگ است.
تفسیر آیه. آیت الکرسی نقطه اوج قرآن. این آیه شریفه که به آیت الکرسی معروف است از شریفترین آیات قرآن است که روایات بسیاری در فضیلت آن نقل شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است ابوذر غفاری به رسول خدا صلوات الله علیه عرض کرد یا رسول الله، مهمترین و پرفضیلت‌ترین آیه‌ای که بر شما نازل شده است کدام است؟ حضرت فرمود آیت الکرسی. در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است برای هر چیزی نقطه اوج و ارتفاعی هست و نقطه اوج قرآن آیت الکرسی است. امام علی علیه السلام نیز در فضیلت این آیه فرمود باور نمی کنم کسی اسلام را فهمیده یا در اسلام متولد شده باشد و شب را به صبح برساند و آیت الکرسی را نخواند. اگر بدانید که در این آیه چیست، در هیچ حالی آن را ترک نخواهید کرد. پیامبر صلوات الله علیه به من فرمود آیت الکرسی را از گنجینه ای که زیر عرش است به من داده اند و چون این چیزی به هیچ پیغمبری قبل از من داده نشده است. سپس امام علی علیه السلام می فرماید از وقتی که این مطلب را از پیامبر صلوات الله علیه شنیدم هیچ شبی را به سر نبردم مگر آنکه آیت الکرسی را قرائت می کردم. اهمیت فوق‌العاده آیت الکرسی از این جهت است که مجموعه ای از معارف اسلامی و صفات خداوند را در بر گرفته است و بسیاری از عقاید و مذاهب نادرست در این زمینه را باطل می سازد. شایان ذکر است که بنابر نقل مشهور آیت الکرسی همین یک آیه یعنی تا و هو العلی العظیم است، نه تا آخر آیه 257. البته قرائت دو آیه بعدی نیز فضیلت دارد. سوال: زنده بودن خداوند به چه معناست؟ معنای حقیقی حیات با معنای عرفی آن تفاوت دارد. حیات در حقیقت عبارت است از علم و قدرت، نه آثاری چون رشد و نمو، حرکت و غیره. بر این اساس حیات خداوند به معنای برخورداری وی از علم و قدرت ذاتی و سرمدی است. این صفت در واقع جامع تمام کمالات ذاتی پروردگار است. چنان که صفت قیوم در بردارنده تمام صفات فعل و قیام موجودات دیگر به ذات بی نیاز وی است.
پیام آیه:
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت کننده قدرت مستقلی در برابر قدرت خداوند ندارد، بلکه پرتوی از اوست و مقام شفاعت مخصوص کسانی است که او بخواهد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند همه واقعیات را می داند و شفاعت نزد پروردگار تلاش برای اثبات بیگناهی شخصی نیست، بلکه شفاعت تلاش برای نجات و عفو است.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
ترجمه آیه:
آیه 256. در دین هیچ اکراه و اجباری نیست. کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با بکارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق دین را بپذیرد. مسلماً راه هدایت از گمراهی به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم روشن و آشکار شده است. پس هر که به طاغوت که شیطان و بت و هر طغیانگری است کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بی تردید به محکم ترین دستگیره که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خدا شنوا و داناست.
تفسیر آیه: شأن نزول. مردی از اهل مدینه به نام ابو حسین دو پسر داشت. برخی از بازرگانانی که به مدینه می آمدند، آن دو را به عقیده و آیین مسیح دعوت می کردند. آن دو نیز سخت تحت تأثیر قرار گرفته و به این کیش وارد شدند و به اتفاق بازرگانان به شام رهسپار گردیدند. ابو حسین از این جریان سخت ناراحت شد و به پیامبر صلوات الله علیه اطلاع داد و از حضرت خواست که آنان را به دین اسلام برگرداند و سؤال کرد آیا می تواند آنان را به اجبار به دین خود بازگرداند؟ آیه نازل گردید و این حقیقت را بیان داشت که در گرایش به دین اجبار و اکراهی نیست. اجباری در دین نیست. اصولاً اسلام و هر مذهب حقی از دو جهت نمیتواند جنبه تحمیلی داشته باشد. 1. بعد از دلایل روشن و معجزات آشکار نیازی به تحمیل نیست. کسانی به زور متوسل میشوند که بدون منطق متین باشند. نه اسلام که دارای منطقی روشن و نیرومند است. 2. دین از یک سلسله اعتقادات قلبی ریشه می‌گیرد و امکان ندارد که تحمیلی باشد. اجبار می‌تواند جسم انسان را تسلیم کند ولی اعتقادات او را هرگز. البته این بدان معنی نیست که اسلام هیچگاه به اجبار دست نزده و نمی‌زند، بلکه در سه مورد به زور و قدرت نظامی توسل جسته است. 1. محو آثار شرک و بت‌پرستی. از نظر اسلام بت‌پرستی یک دین نیست، بلکه یک بیماری و خرافه است و هرگز نباید اجازه داد جمعی در یک مسیر 100% غلط پیش بروند و به سقوط کشیده شوند. 2. در برابر کسانی که نقشه نابودی و حمله به مسلمانان را می‌کشند، دستور به جهاد دفاعی داده شده است و شاید بتوان گفت بیشترین جنگ‌های اسلامی در زمان پیامبر صلوات الله علیه از همین قبیل است. 3. هر آیینی که بر حق باشد می‌تواند به طور آزاد خود را معرفی کند و اگر کسانی مانع از این کار شوند، آن آیین می تواند به زور این حق را به دست آورد. همچنین حکم اعدام مرتد نیز با مضمون این آیه منافات ندارد، زیرا اعلان علنی ارتداد موجب سستی ارکان دین در اجتماع می شود.
پیام آیه:
لا اکراه فی الدین. تحمیل و اجبار تنها در اعمال و رفتار اثرگذار است، نه در عقاید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. تا طاغوت ها محو نشوند، توحید جلوه نمی کند. اول کفر به طاغوت، بعد ایمان به خدا. فقط استمسک بالعروه. محکم بودن ریسمان الهی کافی نیست، محکم گرفتن آن هم شرط است. والله سمیع علیم. ایمان به خدا و کفر به طاغوت باید واقعی باشد، نه منافقانه، زیرا خداوند می داند و می شنود.